یه سوم مشخص تر بود. تنفس مردی و صدای لگد کردن علف ها شنیده می شد. پیر با ناامیدی نگاه پرسنده ایم به مادرش کرد. صدای همهمه از دور به گوش می رسید. ضربه ها عجولانه و پشت سر هم به پنجره می خورد. صدای آهسته گفت: پیر، پیر. این باره پیر جواب داد و مادرش سعی نکرد مانع او شود.
بله،
منم، گروسلد.
زود باز کن.
خانم لوگران دستگیری در را پیچاند و پنجره باز شد. شبهی در چارچوب پنجره دیده شد. مرد قدم به درون اتاق گذاشت. خانم لوگران بدون صدا پنجره را بست.
پنجره بگشاییم و سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت. کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. بشنوید ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را با ترجمه دلارا قهرمان.
گیروسلد مرد بلندقدی بود با چهره ظریف و مردانه. او یکی از بهترین دوستان ژاک لوگران بود. خستگی و رنج عمیقی در چشمانش دیده می شد. پیر متوجه شد که لباسهای گیروسلد خیس است. هر سه پشت پنجره به هیاهوی آلمانی ها که نزدیک می شدند گوش می دادند. آلمانی ها ایستادند، پایین تر رفتند، سپس بازگشتند و عاقبت دور شدند. گیروسلت هنوز نفس نفس می زد. سرانجام گفت: خیلی متشکرم، شما منو نجات دادین. خانم لوگران در این موقع متوجه شد که از لباسهای مرد آب می چکد. لباسهایتون؟ اهمیتی نداره، الان به شما لباس می دم، اینا رو عوض کنین. نه، من باید برم. پیر محجوبانه پرسید: زخمی که نشدین؟ نه، به من تیراندازی نمی کردن. گی مستره بود و کم حرف می زد. پیر می خواست بداند که به چه کسی تیراندازی می کردن، ولی جرأت نکرد بپرسد. خانم لوگران پرسید: تنها که نبودین؟ گیروسل با تأسف جواب داد: نه، ما سه نفر بودیم. شانس آوردم که تونستم خودمو به کانال برسونم و اونجا مخفی بشم. منتظر شدم تو آلمانیا برم ولی نتونستم به خونه برگردم. ممکن بود با اونا روبرو بشم. حتی نزدیک بود این اتفاق بیفته. نمیدونم چی بر سر دیگران اومده. همه سکوت کردن. پیر به صدای تیراندازی فکر میکرد. میخواست بداند دیگران که بودن و وقتی غافلگیر شدن چه کردن. ولی با دیدن صورت محزونگی از سوال کردن منصرف شد. گی گفت: دیگه باید برم. خانم لوگران گفت: مطمئن هستین که راه بازه؟ گی گفت: امیدوارم، باید ببینم. خانم لوگران گفت: اگر بخواید میتونین همینجا بمونین تا حکومت نظامی تموم بشه. نه نه، متشکرم، نمیخوام باعث درد سر شما بشم. خانم لوگران فوراً گفت: ولی ما نمیترسیم. متشکرم، ولی نمیتونم بمونم. میفهمم، اما اگه فوراً به خانه بر نمیگردین بهتره که لباساتون رو عوض کنین. باشه، ولی لباسی که برای شما خطر داشته باشه به من ندین. خانم لوگراند آنچه را میخواست در لباسهای شوهرش پیدا کرد. گیروسلد لباسش را عوض کرد. گرمی لباسها کمی رنگ به صورت او آورد. بعد به طرف پنجره رفت. یک لحظه گوش داد و گفت: خداحافظ. مرد نگاهی از روی قدردانی به خانم لوگراند و پیر کرد و خارج شد. در سکوت مادر و پسر به صداهای شب که مرد در آن ناپدید شده بود گوش دادند. سرانجام خانم لوگران پنجره را بست. هنگامی که مادر به پیر نگاه کرد، دو قطره اشک در گوشه چشمانش می درخشید. پیر هم می خواست گریه کند. خود را در آغوش مادرش انداخت. خانم لوگران او را محکم به خود فشرد و گفت: منو ترک نکن پسرم.
فصل هفتم.
انگار هیچ اتفاقی نیفتاده بود.
خانم لوگراند قهوه را با آرامی در فنجان پسرش ریخت. پیر زیر چشمی مادرش را میپایید و از این همه آرامش تعجب میکرد. از آرامش کسی که شب قبل تا آن حد جسور بود. پیر گفت: به دیشب فکر کردی؟ بله عزیزم، ولی میدونی که ما حق نداریم راجع به اون صحبت کنیم. رفتار ما باید کاملا عادی باشه. پیر به مادرش نگاه کرد، مثل اینکه تازه او را کشف میکرد. مادرش با آن موهای سیاهی که پیچ و تابهای ظریفی داشت چقدر زیبا بود. صورت بیزی شکل داشت و چشمان زیبایش را مژه‌های بلند پوشانده بود. حرکات چالاک و ملیحی داشت و آنقدر شکننده بود که پیر نمیتوانست باور کند شب پیش دست به چه کار خطرناکی زده است. پیر بازوانش را دور گردن مادرش حلقه کرد و او را بوسید. مامان، تو رو خیلی دوست دارم. تو واقعا با مادرهای دیگه فرق داری. پیر آنقدر مادرش رو متفاوت از دیگر مادرانی که میشناخت حس میکرد که میخواست اسرار بیرون رفتنهای شبانش رو برای او فاش کند. ولی مادرش بدون آن که بداند مانع شد و جواب داد: نه عزیزم، منم یه مادرم مثل بقیه مادرها که وقتی پای خودشون در میون باشه شجاعن، ولی وقتی پای پسرشون در میون باشه هیچ شجاعتی ندارن. میفهمی؟ پیر سکوت کرد. آهسته با خنده گفت: مامان عزیز، اگه میدونستی. و بعد با صدای بلند گفت: دلم میخواد بدونم چی بر سر دوستانگی اومده. فکر میکنم بتونم یه خبری به دست بیارم. بالاخره دیشب همه صدای تیراندازی رو شنیدن. آره میتونی، ولی ما چیزی نمیدونیم. متوجه که هستی؟ پیر با اولین قدمهایی که در کوچه برداشت از آنچه دیگران میدانستند با خبر شد. دنیس برتراند همین که او را دید صدایش زد و پرسید: دیشب صدا رو شنیدی؟ و بعد آهسته اضافه کرد: چه افتضاحی، سه نفر از مبارزانو که میخواستن راه آهن رو منفجر کنن غافلگیر کردن. از قرار معلوم یه نفر آلمانیا رو خبر کرده، اونا هم سر به زنگو رسیدن. ننگاوره، وقتی بین ما هم خائن پیدا بشه چطور انتظار داریم متحد باشیم؟ پیر با تردید پرسید: با اون سه نفر چیکار کردن؟ فقط یکیشونو گرفتن، لوی مینیه. پیر فریاد زد: لوی مینیه؟ آره، آدم خوبیه. مدت هاست که اونو میشناسم. هیچ ترسی نداشت از اینکه به آلمانیا دوستدارانش بفهمونه که راجع به اونا چطور فکر میکنه. آره، روزی که تقاضانامه رو توضیح میکردم متوجه شدم. حتی شاید زیادی هم حرف میزد. به هر حال نمیتونیم از اون ایراد بگیریم. همدستاش چی شدن؟ کسی نمیدونه. از قرار معلوم یکی از اونا زخمی شده. آلمانیا اینطوری ادعا میکنن. حتی میگن که لوی خودش رو به دام انداخته تا دوستاش که مجروح شده بودن بتونن فرار کنن. کسی نمیدونه. از قرار معلوم یکی از اونا زخمی شده. آلمانیا اینطوری ادعا میکنن. حتی میگن که لوی خودش رو به دام انداخته تا دوستش که مجروح شده بود بتونه فرار کنه. رنگ پیر پرید. با پاش به زمین کوبید و گفت: اگه کسی اونا رو لو داده باشه ننگاوره. باید فوراً اونو تیربارون کرد. آلمانیا میدونن که همکارای لوی چه کسانی بودن؟ اگه میدونستن که تا به حال توقیفشون کرده بودن. میدونی که مردم جلوی زبونشون رو نمیتونن بگیرن. ولی اگه یکی از اونا زخمی شده باشه یا لوی حرف بزنه خیلی زود اونا رو پیدا میکنن. لوی حرفی نمیزنه، ولی با وجود این من میترسم. یه شب بعد و یه روز بعد. ولی پسر، این مردا واقعی هستن. دنیس صورت گرفته ای داشت و چشمانش برق میزد. پیر با حالی دگرگون به راهش ادامه داد. مردم دسته دسته جمع شده بودند و با هم صحبت میکردند. ولی پیر به هیچ یک از این دسته ها ملحق نشد. او به گیروسل فکر میکرد و به مجروح ناشناسی که در یکی از خانه های پنهان شده بود که آن روز تفتیش میکردند. آلمانی ها احتیاج نداشتند که همون شب خانه ها را بگردند. کافی بود راه های خروجی دهکده را ببندند تا هیچ کس نتواند فرار کند. پیر متوجه شد که این کار را هم کردند. میله های سیخکدار بلندی روی جاده سفیدی که به ده مجاور میرفت گذاشته بودند و سربازهای آلمانی کشیک میدادند. او با آن فرانسوی که وطن پرستان را لو داده بود فکر میکرد. چه ننگی.
تشکر از اینکه همراه ما بودین. در برنامه صدای کتاب ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را در برنامه آینده تقدیمتان میکنیم. خداوند یارتان باد.
ساعت 10 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با دومین بخش خبری امروز. سازمان اطلاعات ملی آمریکا در گزارش سالانه خود برای سال 2025 افغانستان را در جمع کشورهایی که تهدیدی برای منافع و امنیت ملی ایالات متحده به شمار می روند قرار نداد. در جنوب آسیا تحریک طالبان پاکستان و لشکر طیبه گروه های تهدید کننده منافع و امنیت ملی آمریکا معرفی و در مورد آنها ابراز نگرانی شده است. چین، ایران، روسیه و کره شمالی نیز به عنوان کشورهایی نام برده شده اند که در سطح جهانی می توانند تهدیدی برای منافع آمریکا باشند. اخیراً آمریکا جایزه 10 میلیون دلاری بر سر سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان را هم برداشت. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه خبری العربیه گفت دشمنی آنان با آمریکا ابدی نیست. مجاهد گفت پس از توافق دوحه وضعیت طالبان تغییر کرده و دیگر با هیچ کشوری در جنگ نیستند. او افزود که حکومت طالبان برای داشتن روابط اقتصادی و سیاسی متوازن با همه کشورها و از جمله ایالات متحده آمریکا تلاش می‌کند. مجاهد از تمایل طالبان به بازگشایی سفارت آمریکا در کابل نیز خبر داد و همچنین اعلام کرد که در حال برقراری تماس‌هایی برای تحویل سفارت افغانستان در واشنگتن هستند. سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت و دبیر کل این سازمان گزارش اخیر تیم‌های نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل متحد را که در آن ادعاهایی درباره حضور اعضای القاعده در ایران مطرح شده بود قویاً رد کرد. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد این ادعاها را بی اساس، مغرضانه و فاقد هر گونه مدرک مستند خواند و تاکید کرد چنین اتهاماتی تنها بر مبنای ادعاهای یک کشور خاص و بدون ارائه شواهد مطرح شدند. دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران با اشاره به سوابق ایران در مبارزه میدانی با گروه‌های تروریستی همچون داعش و القاعده تصریح کرده است که جمهوری اسلامی نه تنها هیچگاه پناهگاهی برای تروریست‌ها نبوده بلکه خود قربانی تروریسم سازمان یافته مورد حمایت برخی دولت هاست. در این نامه تلاش برای ارتباط دادن ایران با فعالیت‌های القاعده در سوریه، لبنان، افغانستان و یمن نیز بدون مبنای واقعی توصیف شده است. سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد با استناد به عملیات‌های اخیر انصار الله علیه القاعده در یمن و تهدید مستقیم این گروه ضد نیروهای انصار الله تأکید کرده است که برخلاف ادعای گزارش میان این دو گروه تضاد عملیاتی آشکار وجود دارد. سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در پایان این نامه بر تعهد خود به همکاری منطقه‌ای و بین المللی در مبارزه با تروریسم از جمله از طریق سازمان همکاری شانگهای تأکید کرده و خواستار تبادل اطلاعات امنیتی برای تقویت مقابله جهانی با تهدیدات تروریستی شده است. برنامه تلویزیونی محفل ساخته سیمای جمهوری اسلامی ایران با استقبال گسترده مردم کشمیر هند مواجه شده است و این برنامه نزد مسلمانان این منطقه محبوبیت فراوانی کسب کرده است. سید محمد برهان خبرنگار صدا و سیمای ایران در کشمیر گزارش می دهد.
برنامه تلویزیونی محفل که از ابتدای ماه مبارک رمضان از شبکه 3 سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می شود با استقبال گسترده مردم کشمیر هند مواجه شده است.
من از ابتدای ماه رمضان برنامه محفل را دنبال می کنم. اگرچه زبان فارسی را متوجه نمی شوم اما قرائت زیبای قرآن من را جذب می کند، مخصوصا وقتی که کودکان قرآن می خوانند برنامه بسیار دلنشین تر می شود. علاوه بر من همسرم این برنامه را خیلی دوست دارد.
برنامه محفل نه تنها مورد توجه بزرگ سالان قرار گرفته، بلکه کودکان نیز علاقه زیادی به آن پیدا کردند.
من این برنامه رو بیشتر در شبکه‌های مجازی می‌بینم. دیدن کودکان همسن و سال خودم که قرآن رو با تجوید تلاوت می‌کنن، من رو تشویق می‌کنه که قرآن رو بهتر یاد بگیرم و حفظ کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
هادی کودکی 2 ساله که هنوز به مدرسه نمی‌رود، اما محفل برای او یک مدرسه معنوی شده است. این برنامه توانسته است تأثیری عمیق بر مخاطبان خود بگذارد و الهام بخش بسیاری از کودکان در نقاط مختلف جهان باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. این نتاین نکل کفشل فشل لبیکا ون آودر.
برنامه قرآنی محفل نه تنها در ایران بلکه در کشورهای مختلف از جمله در منطقه کشمیر و بسیاری از مناطق دیگر مخاطبان فراوانی را به خود جذب کرده است. شبکه المنار لبنان نیز این برنامه را با زیرنویس عربی پخش کرده و آن را به خانه‌های مردم عرب زبان برده است. حضور قرآن در زندگی مردم کشمیر مانند بسیاری از کشورهای اسلامی رونق خاصی دارد و برنامه‌هایی مانند محفل به تقویت این ارتباط معنوی کمک شایانی کرده است.
سید محمد برهان، خبرگزاری صدا و سیما، کشمیر تحت کنترل هند.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
با دومین بخش خبری امروز با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. در ناآرامی های شکل گرفته در بندر گوادر پاکستان، 6 نفر از سرنشینان یک موتر عمومی به دست تجزیه طلبان کشته شدند. منابع خبری پاکستان از ناآرامی ها در بخش های مختلف ایالت بلوچستان پاکستان در پی شورش عناصر وابسته به تجزیه طلبان بلوچ خبر داده و اعلام کردند که 6 نفر از سرنشینان یک موتر عمومی در بندر گوادر کشته شدند. شورشیان وابسته به گروه‌های تجزیه طلب ارتش آزادیخواه بلوچ و جبهه آزادی بخش بلوچ در بخش‌های مختلف ایالت بلوچستان دست به شورش زده و جاده‌های مختلف را مسدود کردند. مهاجمان مسلح در منطقه کچ 4 دستگاه کامیون سنگین باری را پس از توقف با آتش کشیدند و همزمان صدای چندین انفجار در منطقه شنیده شده است. موج حوادث امنیتی در ایالت ناآرام بلوچستان پس از حمله تروریستی به قطار مسافربری و گروگانگیری سرنشینان آن شدت یافته و نگرانی مسئولان پاکستانی را از افزایش تهدیدات تروریستی در ایام آخر ماه مبارک رمضان به ویژه تعطیلات عید فطر برانگیخته است. در نتیجه بمباران خیمه آوارگان در شمال باریکه غزه، یک سخنگوی حماس به شهادت رسید. عبداللطیف قانو، سخنگوی حماس، در نتیجه بمباران خیمه آوارگان در جبالیا البلد در شمال باریکه غزه به شهادت رسید. در پی شهادت القانو، جنبش حماس در بیانیه خواستار بسیج عمومی در روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه برای دفاع از غزه و بیت المقدس در حمایت از پایداری مردم فلسطین و نفی جنایات اشغالگران و حامیان آن شد. جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی همچنین مناطقی در شرق منطقه الزوایده و اردوگاه النصیرات در مرکز نوار غزه را بمباران کردند. جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده است. سازمان پزشکان بدون مرز و مدیر کل وزارت بهداشت باریکه غزه زنگ خطر را درباره وضعیت این منطقه به صدا درآورده و از نبود آب آشامیدنی و سوخت لازم خبر دادند. سازمان پزشکان بدون مرز اعلام کرد که مقامات رژیم اسرائیل با قطع برق و سوخت مانع از دسترسی مردم غزه به آب شدند. این سازمان هشدار داد که بسیاری از مردم مجبور به نوشیدن آب غیر بهداشتی شدند که این موضوع تأثیرات جدی بر سلامت و شرایط زندگی آنها گذاشته است. پزشکان بدون مرز همچنین رژیم اسرائیل را به آتش‌بس فوری و دادن اجازه ورود برق و کمک‌های بشردوستانه به غزه فراخواند. از سوی دیگر آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی آنروا اعلام کرد که از سرگیری جنگ ضد غزه پیامدهای فاجعه‌باری برای ساکنان این منطقه داشته و هفته گذشته سخت‌ترین دوره از زمان آغاز حملات و جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در 7 اکتبر 2023 بوده است. آنروا در بیانیه تأکید کرد که تاکنون بیش از 218 نفر از کارکنان این سازمان جان خود را از دست داده اند و بیش از 140 هزار نفر در داخل باریکه غزه آواره شدند. از سوی دیگر مدیر کل وزارت بهداشت غزه به الجزیره گفت سوخت فقط تا 10 روز کفایت می کند و از کار افتادن جنراتورهای برق و جان باختن بیماران در بخش مراقبت های ویژه منجر خواهد شد. مدیر کل وزارت بهداشت غزه از جهان اسلام خواست که غزه را از مرگی که با آن دست و پنجه نرم می کند نجات دهند. نوری اصلان نماینده حزب اپوزیسیون جمهوری خواه خلق ترکیه به عنوان سرپرست شهرداری استانبول منصوب شد. بر اساس نتایج رأی گیری در شورای شهر استانبول، نوری اصلان نماینده حزب اپوزیسیون جمهوری خواه خلق ترکیه به عنوان سرپرست شهرداری استانبول منصوب شد تا جایگزین اکرم امام اغلو شهردار مخالف بازداشت شده شود. در 19 مارچ امام اغلو که به عنوان رقیب اصلی رجب طیب اردوغان در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری 2028 دیده می‌شود و ظن داشتن ارتباط با یک سازمان دخیل در فساد، رشوه و کمک به تروریسم بازداشت شد. در 23 مارچ دادگاه ترکیه حکم بازداشت امام اغلو را صادر کرد. مجری رأی‌گیری برای انتخاب شهردار استانبول گفت 177 عضو شورا به نوری اصلان رأی دادند و او به عنوان سرپرست شهرداری منصوب شد. و خبر دیگر از ترکیه این که وزیر داخلی این کشور در پیامی در فضای مجازی اعلام کرد در پی تظاهراتی که به گفته وی غیر قانونی بوده است تاکنون بیش از 1400 نفر بازداشت شدند. علی یرلیکایا وزیر امور داخلی ترکیه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که در پی اعتراضات غیرقانونی در این کشور از 19 مارچ 2025 تا کنون 1418 نفر بازداشت شدند. پس از بازداشت اکرم امام اغلو شهردار استانبول، فرمانداری بزرگترین شهر ترکیه از 19 مارس به مدت 4 روز منع آمد و شد و هر گونه تظاهرات اعتراض در سراسر این کلان شهر را ممنوع اعلام کرد. در بحبوحه درخواست‌ها برای تشدید تظاهرات در پایان هفته، مقامات شهرهای انقره و ازمیر نیز از 21 مارس محدودیت 5 روزه اعمال کردند و قوانین سختگیرانه‌تری را به اجرا گذاشتند. پس از بازداشت امام اغلو در شهر استانبول ترکیه اعتراضات گسترده آغاز شد و 10 نفر را در شهرهای مختلف ترکیه به خیابانها کشاند. تظاهرات دانشجویان و جوانان که عمده آنها برای آنچه احقاق حق خود و برقراری عدالت خوانده اند به خیابانها آمده بودند با خشونت نیروهای امنیتی و پلیس مواجه و سرکوب شده است. در پایان این بخش خبری خدمت شما عرض بکنیم که اذان ظهر امروز به افق کابل در ساعت 11:58 و 30 ثانیه می باشد. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.
آنلاینه؟
آنلاین است. خب سلام پرویز جان، ما و خودت دو ماه هست گپ میزنیم، دیگه سیر و پودینه هم دیگره خبر داریم، ولی تا حالی هم دیگره ندیدیم. ها یا بسی
پرویز جان؟
بله مادر جان.
جان مادر چیزی شده؟
امیر رفیقم شهباز از همون لحظه که پیسر به حساب شهبازا کردیم دیگه فقط بگوی هاو شده نیست.
چی میگی تو؟ آلو پیسه چقدر بود بچه؟
دارو ندارم بود مادر جان، 100,000 بود.
وای خاک دست سرم، وای خاک دست سرم، تو چی کار کردی پرویز؟ از برای خودم اقا پیسه رو دکی اعتماد کردی دادی جان مادر؟ چه مرگوی
مادر جان که بدبخ شدم. لطفاً لطفاً یک کمی هاو برم بیاره.
خدا خدا مادر جان شکر که مزنم
برم.
به هر کسی در فضای مجازی بدون تحقیق اعتماد نکنید.
خرسند هستیم که همراهی شما شنندای عزیز داریم. نشرات ما همچنان ادامه دارد. از اینکه تا پایان نشرات رادیوی خودتان را همراهی میکنین از یک یکتان سپاسگزار میباشیم.
چشمان تو کردم، ایران تو کردم، یک بار خدا به سر سامان تو کردم، ایران تو کردم.
خوبی و خوشی قرین لحظه هایتان. ساعات و لحظات امروز پنجشنبه انشالله که به خوبی و خوشی برای شما عزیزان سپری گردد. سفر و چکر عنوان برنامه است که در این لحظه تقدیم شما می شود به مدت 20 دقیقه.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری. به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من نصیر مجاب تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه به اتفاق همکار صدابردارم آقای سعید موسوی با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. به سفر چکر امروز خوش آمدید. همسفران عزیز، در منطقه دارالامان کابل هستیم و در داخل موزیم ملی افغانستان، جایی که صحبت از ریشه و تاریخ است با روایت آثار بجا مانده از دل تاریخ.
نمایشگاهی که شما برچه این نمایشگاه عکس گنجینه باختر است. خود گنجینه باختر، خب راجع وزی برتان مکمل من معلومات بدم که افغانستان مفتخر است به این که یک گنجینه از به نام گنجینه باختر که از ولایت‌های مختلف، از سایت‌های مختلف آی خانوم، بگرام یا طلاتپه و فلور، از این چهار سایت بسیار مهم در افغانستان آثار طلایی و آثار بسیار ناب غیر طلایی دیگه بدست آمده از قرون یک قبل از میلاد و قرون یک قرن اول میلادی. این آثار فعلا که به نمایش است. پیش از این به تقریبا 13 کشور دیگه هم به نمایش رفت، یعنی آثار فکر میکنم 2006-2007 به این طرف ای آثار به تقریبا 13 کشور دنیا سفر کرده. یعنی فرهنگ و تمدن افغانستان ای آثار برای کل دنیا، مردم های دنیا بازگو کرده و یک افتخار بزرگ است برای کل ملت افغانستان که فرهنگ ما را با دیدن ای آثار مردم میشناسند و به تمدن ما، به گذشته ما باور میکنند که ما افغان ها واقعا میتونیم و در گذشته تانستیم و حال هم اگر جوانای ما بخواهن میتونیم یک افغانستان بسیار پر از صلح و آرامش بسازیم. خب این آثار کلکسیونی از بهترین و نابترین و زیباترین و منحصر به فردترین آثار افغانستان است. به خاطر من این کلمات رو گفتم که مثل از این آثار رو شاید دیگر ما نداشته باشیم. واقعا آثاری است که بی نهایت زیبا، بی نهایت ناب و بی نهایت کم نظیر است. یعنی در دنیا ما شاید نظیر یا آثاری که فعلا نمایشگاه شما بینید نداشته باشیم به نام نمایشگاه گنجینه باختر.
شنونده های ارجمند، در سالهای جنگ تعداد زیادی از گنجینه های افغانستان غارت شد و از راه پاکستان به کشورهای اروپایی منتقل گردید و در حراجی های گوناگون خرید و فروش شد. بخشی از این موزیم را هم گروه های افراطی نابود کردند.
نمایشگاهی که فعلا ما حضور داریم نمایشگاه آثار برگردانیده شده از ژاپن است. این آثار مکمل تقریبا 100 قلم آثار است که کشور دوست ما ژاپن بعد از سالهای سال این آثار ناب ما را بر ما برگرداندن، یعنی من حس همکاری های فرهنگی که کشور ژاپن همراه موزه ملی و همراه دولت افغانستان نشانه آثارا برای ما پس دادن، آثاری که قبلا در اینجا به نمایش بود و این آثار چور چپول شده و قارت شده و به کشور ژاپن رسیده و با ما طبق همکاری های همیشگیشان این آثار را برای ما پس دادن که شما در نمایشگاه آثار نقاشی هست، آثار مجسمه هایی هست که شما دیدن میتونید و آثاری از عصر بودیزم هست و آثار شیشه ای هست که بسیار ناب هستن. نمایشگاهی که فعلا شما حضور دارید نمایشگاه مسکوت موزه ملی است که ملی افغانستان افتخار داره که یک بار دیگر نمایشگاه دیگه ای در معرض دید علاقمندان و بازدیدکننده خود قرار بده که مجموعه از سکه های مختلف از دوره های مختلف سکه های مختلف از دوره های مختلف تاریخی افغانستان است که شما دیده میتونید. ما توانستیم یک کرونولوژی کامل از حکومت های افغانستان توسط سکه و می ترتیبی که شما میبینید و نمایش بنیم که اولین سکه ها همونطور که در قرن 5 قبل از میلاد در افغانستان ضرب زده شده که اون سکه ها به نام سکه های پنج مارک هخامنشی از او یاد میشه و بعد از او همونطور که میایم به سلسله مراتب سکه های عصر یونان باختری ها رو ما داریم، البته پیش از سکه های سلوکی رو ما داریم بعض از سکه یونان باختری و بعد به اون ترتیب که ما تقریبا سکه های کوشانی رو ما داریم، بعد از اون سکه های ساسانی‌ها را ما در بخش از افغانستان داریم.
آشنایی با افغانستان، آشنایی با مردم افغانستان، آشنایی با فرهنگ افغانستان در برنامه سفر و چکر. با سفر و چکر رادیو دری به افغانستان و جاهای دیدنی و حرف‌های شنیدنیش سفر کنید و چکر بزنید. 20 دقیقه سفر جذاب رادیویی با مردم خوب این سرزمین در شهرها و روستاها.
برنامه سفر و چکر افتخار میکند که شنونده های فهیمی مثل شما را با خود دارد. شنونده خوب ما عبداللطیف خان از لوگر که برنامه قبل را هم گوش داده نوشته سابقه فعالیت باستانشناسی در افغانستان به سال 1833 میلادی میرسد، زمانی که افسران کمپانی هند شرقی بریتانیا، ارتش هند و ماموران سرحدی افغان و سیاحانی چون چارلز میسون گنجینه های باستانی افغانستان شامل مجموعه های کوچک و گرانبها را گردآوری می کردند. موزیم ملی افغانستان برای نخستین بار در سال 1918 میلادی در منطقه باغ بالای کابل تأسیس شد. در اوایل تأسیس این موزیم که در آن دوران عجایب خانه نام داشت، فقط بعضی از آثار تاریخی مثل قرآن‌های خطی، صنایع دستی، آثار بر جای مانده از جنگ‌های دوران استقلال و برخی کتاب‌های کمیاب در آن نگهداری می‌شد. در بخشی از عمارت موزیم ملی افغانستان نمایشگاه موترهای تاریخی وجود دارد که علاقمندان خاص خود را دارد.
فعلا هم در داخل موزیم ملی افغانستان هستیم و در کنار ما هم محترم یحیی محب‌زاده معاون موزیم ملی افغانستان قرار داره. محب‌زاده صاحب خوب هستین؟ صحت و سلامت.
تشریف آوردی شما را به موزیم ملی خیر مقدم میگم.
اگر موافق باشین یک جایی که خیلی هم برش علاقه دارم میخوایم بریم، با نمایشگاه موترهای قدیمی.
چرا نه؟ گاراژ یا امو تالاری که موترها دیش قرار دارن خیلی داشته باشه.
بریم خوب است که کم صحبت هم در موردش داشته باشه. در نمایشگاه موترهای قدیمی در موزیم ملی افغانستان هستیم. واقعا که آدم یک احساس دیگه میکنه وقتی که در کنار از این موترها میباشه، چون هر کدام از این حکایت از یک قصه های گذشته و همچنان حکایت از یک تاریخ قدیم افغانستان میکنه. مجزاده صاحب، میشه در مورد عظیمی گادیا برامو بگیم که چه قسم است، چقدر قدامت داره؟
شما قسم که پنج اراده گادی هایی که در اینجا موجود است میبینیم، این گادی ها مربوط میشه به دوره امانیه یا شاه امان الله خان، که از این گادی ها برای اکثر برای رفت آمد مقامات دولتی استفاده میشد و این گادی ها با چهار اسب کش میشد.
چهار اسب بوده دیگه.
چهار اسب بودن.
در مورد از این موتر برای ما صحبت بکنین، چند دانه فکر میکنم که هم مربوط به دوره امانیه هم میشه.
بله بله. این سه عدد موتر را که میبینین از کمپانی فورد هست جرمنی، که این موتر را در عصر امان الله خان استفاده میشد، البته هم بر نظامی و هم در قسمت شخصی. و قبلا ما موترهای بسیار خوب داشتیم که معصق بود به دوره امانیه، حتی از خود شاه امان الله خان. متاسفانه تا جنگ هایی که رخ داد از خود موزیم ملی یک تعداد آثار که به غارت برده شد در زمینه این موترها هم خسارمند شد، چون جنگ ها دوری بود که راکت های کور که می آمد موترها را مدهن ساخته بود. و از کمپنی های بسیار معتبر ما داشتیم یک تعداد موترها که امروز متاسفانه پیش ما نیست.
بله بایزاده صاحب، در مورد از این موتر صحبت بکو، یک چیزی که ناگفته نمانه برای من،
بله.
خوب دریورام بوده
یقینا.
این موتر کلان بوده،
کنترلش میکردن. موتر 8 سلند زیل از روسی که پیش یکی از هموطنهای ما در پنشیر بود، باز اینا چیز کردن، همکاری کردن و دکتر صاحب عبدالله میانجی شد بین موزیم و وزارت اطلاعات کلتور و ایرا امون سایه بازی ایرا آورد به موتر هدیه داد و امروز خوشبختانه که به معرض دید بیننده ها قرار داد.
بله. بس اینا دیگه روشن ها میشه بازشان نمیشه؟
بله، این موتر ما کاملا فعال است که خود این موتر از پنشیر تا کابل آمد، اول وزارت خارجه بردن و باز از وزارت خارجه توسط هیئت ایرا تسلیم گرفتن و به موزیم ملی آورد.
بسیار خوب دوستان، اینی موتر که است خیلی یک موتر زرهی بوده، خیلی هم شیشه های قوی قوی داره، در حدود 8 یا 10 سانتی همی زره شیشه ازی باشه.
بلد.
خیلی یک زره قوی داشته
موتر. این هم روسی هست، زیل است، زیل روسی است که 8 سلند داره و شیشه های زرهی را که میبینین به نهایت دبل که شما عملا بگویم از نزدیک میبینین، دروازه های بسیار قوی. و این موتر مربوط میشن با سردار محمد داوود خان.
این موتر سردار محمد داوود خان است، درست نه؟
که از این استفاده میکرد و به جایی که میرفتن.
شکیب جان، داخلشان برای دوستانشان بده که خیلی یک اموچوینم سیستمش جالب است، نه؟
بله بله، شما میبینید که
هر قدر تعریف بکنیم ازش هنوزم کم است.
سبج برده جالب دارن، دروازه های بسیار زخیم،
بسیار گرنگ،
آهن بسیار قوی، شما
بسیار گرنگ هم است. بریم به خیری طرف
در بسیار دبل و خوب.
بفرمایید مجزاده
سر. بفرمایید جامعه.
مفتن امانه که اینجا یک اراده موتر قدیمی دیگه هم است.
بله.
که خیلی زیباست و ثابت هم است خیلی.
حتما این موتر بنز هم میگین دیگه.
همین موتر بنز هم میگم. بله.
بله. موتر بنز سویداست دیگه، برکل که ساخت جرمنی است، 8 سلند داره و شیشه ها کاملا زده مرمی است.
زده مرمی. بله.
مربوط میشه ای به دکتر نجیب.
خو.
که دو اراده بود. البته این موتر در صدارت بود و لازم بود که موتر ها نگاه شود. و این دیاست دولت بر ما پیشنهاد کرد که ما دو اراده داریم و رفتیم تشریح کردیم، تسلیم شدیم و آوردیم امروز به نمایشگاه ماندیم تا هموطنهای ما ببینن،
دیدنش مستفید شدن. بخیر و سلامت باشین هموطن عزیزم، شما هم در ادامه برنامه با ما باشین.
موزیم ملی افغانستان موزیم باستانشناسی و موزیم اتنوگرافی است. ما اکثر بخش‌های نمایشگاه ما آثار باستانشناسی و آثاری که از حفریات به دست آمده و یا آثاری که توسط نیروهای امنیتی ما کشف و ضبط شده به اینجا آورده شده، این آثار به نمایش است. و یک بخشی هم بخش از دیگه از آثار موزیم ملی موزیم اتنوگرافی ماست، تالار اتنوگرافی ماست که معرف فرهنگ و هنر و رسم و رسوم و عنعنات اقوام مختلف در افغانستان است که در مجموع گفته میشه که موزیم باستانشناسی و موزیم اتنوگرافی موزیم ملی افغانستان این دو بخش شامل میشه. با دیدن این تصاویر امیدوار هستم که ملت عزیز ما، خصوصا جوانای عزیز ما که علاقمند هستن با موزیم، بیان موزیم و ببینن. ورودی زیادی گرفته نمیشه از بازدید کننده ها، تقریبا یک 20 افغانی ورودی افراد هستش که بازدیدکننده ها هست که از روز شنبه الی روز چهارشنبه تشریف میارن به موزیم ملی، ولی که روز جمعه از صبح تا چهارشنبه موزیم ملی افغانستان پذیرای بیننده های عزیز میباشه که او فری هست و بدون او 20 روپر در روز جمعه نمیگیرن. و در مجموع بازدیدکننده ها در موزیم ملی افغانستان نسبت به اگر حساب بکنیم مقایسه بکنیم با دیگر کشورها کم است، ولی ما به همین کم بودنش هم افتخار میکنیم به خاطر که روز به روز بر تعداد بازدیدکننده ها از نقاط مختلف داخل افغانستان افزایش پیدا میکنه و این امیدواری ما داریم که در سالهای آینده ما تعداد زیادتری از بیننده های داخلی و افغان خود در موزیم ملی افغانستان ببینیم.
تنی دیا دتو در کارو پولم می هرای می تو از لبیز از اشتاد نچودم می هرای می تنی دیا دتو در کارو پولم می هرای می
سپاس که همراه ما بودین. تا سفر چکری دیگر، بدرود.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهش.
خوشحالیم از همراهی شما عزیزان شننده. برنامه از چمن تا انجمن با مدت 15 دقیقه تقدیم حضور شما عزیزان میگردد.
میمان
از چمن
تا انجمن،
برنامه هستی بخش بزرگ. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه از چمن تا انجمن از رادیو دری با افتخار و عشق در خدمتتان هستیم. روزه و نمازهایتان قبول باشه. امیدوار هستیم این سال سال رسیدن به آرزوهای شما خوبان باشه. لطفاً تا پایان برنامه امروز هم در کنار ما بمانید. عزیز، میدونیم که بهار فصل شکوفایی، فصل جشن، فصل نشاط و شادمانی هست و در افغانستان هم مردم بهار را با میله و جشن‌های مختلف آغاز می‌کنند. یکی از این جشن‌ها و میله‌ها و فرهنگ‌ها در افغانستان رسم هفت میوه هست.
مراسمی که مردم ما در استقبال از نوروز انجام میتن، انداختن هفت میوه است که مردم خانه دوستا میرن به خاطر خوردن هفت میوه و تحلیل از سال نو.
باز در نیروز سال نو که هفت میوه نباشد، اگه سال نو سال نو نیست.
خانوما از میمان و میمانای خود با می هفت میوه و هفت سین پذیرایی میکنن.
می سال نو دیگه باید آدم هفت میوه بگیره.
در ایران رسم انداختن سفره هفت سین و سیزده بدر رفتن بسیار خاطر انگیز هست، اما در کشور افغانستان رسم است که به جای روز سیزده، مردم بیشتر در روز اول نوروز به دامان طبیعت و زیارتگاه ها میرن. به جای سفره هفت سین با هفت میوه از مهمانهایشان پذیرایی میکنن. هفت میوه مزه شیرین و محبت مادر کلان را داره و هیچ وقت از یاد آدم نمیره. هر خانواده برای تهیه هفت میوه چند روز پیش از نوروز میوه های خشک مثل انجیر، پسته، چارمغز، چند نوع کشمش، سنجد، قلنگ یا همان زردالوی خشک شده و بادام می خرند.
میوه خشک ما شما خود میوه افغانستان ما شماست. میوه خشک زیاد پس بازفته و هفت چیز خاص است.
یکی دو روز پیش از نوروز بیشتر مادر کلانای هر خانواده میوه ها را شسته و داخل دیگ کلان مخلوط می کنند. آب گرم هم به اندازه نیاز بروی میوه ها می ریزند. آن وقت سر دیگ را بسته و در جای سرد می گذارند تا عصاره هفت میوه یک جا شوه و شیرین شوه. در روز نوروز اعضای خانواده در کنار هم اول دعا می خوانند و سال نو را تبریک می گن. بعد از او مادر کلان یا پدر کلان خانواده با صلوات سر دیگ هفت میوه را بر می داره و مقدار عرق گلاب هم به او اضافه می کنند.
خود هر چیز از خود یک دوران داره. بچه‌م سابقه ما منمت رفت میوه تر میکردیم، یک چند روز پیش او را میششتیم، یک هفته پیش یا چهار روز پیش یا سه روز پیش او را میششتیم، پاک میکردیم، کشمش را میچیدیم، سطره میکردیم، چوبک های شکل شد پاک صفا میکردیم، میششتیم شد باز در یک دیشک کلان ترش میکردیم که آماده روز نوروز میشد. باز روز نوروز دیگه باز افتتاح میکردیم، نوش جان میکردیم.
خدا مغفرت کنه پدر من قسم میکرد، میگفت آمدن سال نو که میشد حتی یک ماه پیش گفت در باغوانا و در یک جا میگفت زنگ میزدیم که میگفتم برای ما چیز تیار بانی، ایخ سنجت است و غولنگ است و اینمی میوه هفت میوه جور میکردن، هفت سین جور میکردن.
البته فرهنگ سفره هفت سین در ولایات همجوار ایران و خصوص ولایت هرات رواج پررنگ داره، اما در چند سال اخیر با برگشت مهاجران افغانستانی از ایران به افغانستان رسم انداختن سفره هفت سین به شیوه دوستان ایرانی تا حدودی در بعضی ولایت های بزرگ و به خصوص در شهر کابل نفوذ کرده و برگزار میشه.
از رسم رسوم و عنانات یا فرهنگ مردم ایران زیاد شباهت داره با مردم هرات، تجلیل میشه از این روزا که زیاد شباهت های بین ایران و هرات به حساب هم مرز بودن ما هست. فرد از در فامیل به ایران مسافر یا مهاجر یا خانه موجه گرفته یا بستان و همه روزه از هرات مات میرن و میاین و حساب رفت آمد زیاد دارن به ایران و امو از که فرهنگ ایران و هرات تقریبا با هم بخی پیوست خورده و شباهت زیاد داره.
خب طبعا این تاثیر می داشته باشه به دلیلی که ما کشورهای هم فرهنگ مسلمان هستیم، خیلی مشابه از بعضی از فرهنگای ما و داره بعضی از تاثیراتی که از کشور دوست ما یا کشور همجوار ما ایران بالای مردم افغانستان گذاشته، مثل سفره افسین است که ما قبلا نداشتیم ولی فعلا در بعضی از سفره‌های افغانی ها دیده میشه، مثل ماهی، مثل سیر، مثل سیب و همچنان بعضی از مواد دیگه که روی سفره افسین مردم ایران دیده میشه فعلا در سفره های بعضی از مردم افغانستان هم پر رنگ شده.
عزیز، در فرهنگ ملی و فولکلور شفاهی ما بعضی اعداد حائز موقف خاصند، مثلا اعداد 3، 5، 7، 100 و 70، چنانچه هر وقت بخوایند بر چیزی تاکید بیشتر کنند او را 3 بار تکرار می کنند. و عدد 70 که 70 مرض و 70 گروه و اینها توسط او نشان داده می شه. در این زمره عدد 7 هم شامل هست که از زمانهای قدیم در بین مردم